استصحابو استصحاب قاضی فرا اینو بعد متعرض میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین و الحمد لله اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که یک مقداری متعرض عبارات اهل سنت بشیم توی این مسئله، مسئله معاتات، بعد باز مطالب دیگری تا برسیم ان شاء الله تعالی به نتیجه نهایی. عرض کردم فعلا از این کتاب مجموع که مال نووی است، فکر میکنم این جلدش هنوز مال نووی باشه، مال تکمیلش نباشه، شاید 10-11ش از مالیشون نیست، که شرح مهذب ابو اسحاق شیرازی است. ابو اسحاق شخصیت اجتماعی هم هست، غیر از این که فقیه با اصولی بزرگی بین اهل سنت هست، شیرازی طبعا به اصطلاح خودشون جزء اصحابه، چون شواف مدت زمانی به اصطلاح دو بخش اساسی دارن، عراقیون و خراسانیون، ابو اسحاق اینا جزء خط عراقیون هست. یک مقداری عبارات نووی رو خوندیم که ایشون خودش با اینکه شافعیه و معروف از شافعی اینه که معاتات رو بینه میدونه، لیکن ایشون میگه و هذا المختار، اختیار خود ایشان هم همینه، لعن الله تعالی، چون این نحوه استدلال کرارن در کتب اهل سنت آمده، لاقل این مختصر چی بخونیم، حالا همش نمیخونیم، خلاصش اینه ان الله تعالی، ان الله تعالی اهل البیع ولم یثبت فی الشرع لفظ له فوجب الرجوع الی العرف، این باید رجوع به عرف بشه. و عرض کردیم این عرفی رو که اصطلاحا در اینجا ایشون میگه همون عرف عامه، لکن عرف عامه منسجم، حالا ما میگم عرف قانونی، چون این عرف عامه خیلی به هم پاشیده است، منطقه مثلا مردمان عقب افتاده، نه سری نه سامانی، یه عرفی که نسبتاً با سر و سامانی از شهری از افرادی از عمل میکنن، حالا ممکن است خیلی قانون درست و مدونی نباشه، اما یه عرف عمومی وجود داره. مراد از عرف در اینجا اینه، در عرف قانونی که بالاتر از اینه، این همین امور و عرف عام رو سعی میکنن منسجم بکنن و یک نواخ بکنن و ربط به هم بدن، و از اون بالاتر البته در این عرف قانونی ممکن است حتی افرادی که از نظر فکری دارای یک فکر پیشرفته هم نیستن قرار، از اون بالاتر سیره عقلاییه، سیره عقلایی از این عرف قانونی، چون ممکن است که سیره عقلا تشخیص بدن فلان چیز نباید قانون بشه، اما عرف قانونی قبول میکنه، بالاخره این عرف راه میندازه، و از اون بالاتر حکم عقله که مورد حکم عقل عملی است. این ترتیب رو حفظ کنید، از اون عرف پریشان رو به هم ریخته تا عرف عام، تا عرف خاص و عرف قانونی است، تا سیره عقلایی و تا حکم عقل. بله، فکل ما عده الناس و بیعن کان بیعن، کما در باب قبض و حرز و احیاء موات و غیر ذلک من الالفاظ المطلقه، فانها کلها تحمل و تحمل العرف، و لفظت البیع مشهورتون که در قرآن هم به کار برده شده، و قد اشتهرت الاحادیث بالبیع من النبی و اصحابه رضی الله عنهم فی زمنه و بعده، و لم یثبت فی شیء منها مع کثرتها اشتراط الایجاب والقبول والله اعلم. خب اینم خلاصه دلیل. عرض کردم در بعض از کتب این دلیل مفصل آمده، از این دو برابر این آمده، حالا ما لاقل یکیش رو خوندیم، برای کسانی که قائلن که ما دنبال فقط عنوان بیع هستیم، یعنی به عبارت اخرى نصوص شریعت رو حمل میکنیم بر معنای بیع در عرف عام، نمیایم بگیم عرف قانونی در بیع چیه، هرچی در عرف عامه. بله، بعد ایشان باز عرض کردم یک مشکل اساسی در باب معاتات در کلماتیش، اینا غیر از این که حالا حکم در بحث در حکمش میکنن، اصلا در تصویرش هم حکم بحث دارن. مثلا اینجا نقل میکنه المعاتات التي جرت به العاده به ان یزن النقده و یأخذ المتاع من غیر ایجاب ولا قبول. یزن از کلمه نقد رو یعنی پول، این به خاطر این است که الان در دنیا غرب هم همینطوره، اصطلاحاً بیع رو فقط جایی میدونن که مقابلش پول باشه، اگر مقابلش کالا باشه که ما اصطلاحاً پا یا پا بهش میگیم یا کالا به کالا، و در زبان عربی جدید مقایزه بهش میگن با قاف میم و قاف و الف و یا و واد اختصاد باب مفاعله، اون مقایزه که اصطلاحاً ما پا یا پا میگیم اون رو بیع نمیدونن. عرض کردیم در اصطلاحات ما در بعضی هاش تعابیری که داریم اونم بیعه. این نکته فنیشم عرض کردم، اگر برای این جایی که پول پول باشه یه ارزش قائل بشن که برای کالا قائل نیستن، این تقسیم درسته. نکته فنی همیشه این امور اعتباری اینه، اگر هیچ فرقی با هم نکرد خب دو من را دوتش بکنیم. در غرب به خاطر این که برای پول سود قائلن، مثلا شما کتاب فروختین به 10,000 تومان کتاب رو دادین و اون تأخیر کرد پول نداد تا یک ماه، میگن هم باید پول بده هم سودشو بده. اما اگه کتاب فروختیم به پتو، پتو نداد دیگه، سود پتو نمیگیرن. پس این نکته که شما بیاین بیع رو از کالا به کالا جدا بکنین پایا پا، باید نکته فنی درش باشه. اگه گفتین نه به هر حال سود گرفته نمیشه، چه نقد باشه چه کالا باشه، سودی مطرح نیست، خب دیگه فرق ما. پس اون نکته فنی اینه، اینی که ایشون اینجا گرفته روی این مبناست که بیع در جایی است که پول باشه، لذا ایشون گفت ان یزن نقد. یزن هم به این معنا چون پولها در دست بود و این طلا و نقره بود، این طبیعی بود که گاهی کم و زیاد میشد، مخصوصا که کار یکی از کارهای صرافی در اون زمان سابق که صیرفی بهش میگفتن، فقط مسئله تبدیل یا مثلا صرافی به اصطلاح امروز ما، این تبدیل پول به پول نبود، یکی از کاراش هم همین بود. مثلا میگفت این درهم، چون بعدها در درهم ها مس هم قرار میدادن یا نهاز مس هم قرار میدادن رساس و اینا، میامدن میگفتن در این درهم چه مقدار پول غیر نقره هست، یا پول ها رو وزن میکردن. و سابقا هم به یک مناسبه توضیح دادیم که اصولا لفظ درهم اشتباه نشه در زبان روایات و در لغت عرب، گاهی به معنای وزنه گاهی معنای پوله، شبیه شان در انگلیسی پوند، کسی که با انگلیسی آشنا در پوند، پوند هم وزنه که 452 گرمه، نیم کیلو کمتره، پولم هست واحد پولم هست. درهم هم در عربی همینطوره، هم واحد وزنه هم واحد پوله. اخلاصا اینا گاهگاهی با هم دیگه اشتباه میشن، مثلا پیغمبر مهر زنهاش رو 500 درهم اونجا تصریح شده مراد وزن درهمه، که عرض کردم با کیلو امروز تقریبا یک کیلو نیم کم بیشتر میشه نقره خالص، غیر از 500 دانه درهمه، این دوتا با هم دیگه خلط نشه. این که میگه یزن النقد، چون یکی از کارهای صرافی این بود وزن میکردن این درهم این دینار درسته یا کم و زیاد شده، دقت بکنید، ان یزن النقد و یأخذ المتاع من غیر ایجاب ولا قبول. این نکته رو من چرا اینجا عبارتی میخونم؟ اگر یادتون باشه دیروز عبارت مرحوم ایروانی رو خوندیم، ایشون گفت در معاتات معاوضه شرطه، ببینید در اینجا معاوضه نیامد، ولذا این نگیم که مرحوم ایروانی معاتات رو یک جور فهمیده، اینو در واقع این معاتات یک مشکلی داره، اصلا تصویرش مشکله. الان در این عبارت داره یزن النقد و یأخذ المتاع، ببینید عنوان معاوضه نیورده، عنوان معاوضه نیورده، باید میگفت یأخذ المتاع عوضاً، اصلا عنوان معاوضه. و انشاءالله بعد توضیح خواهم داد همین مطلب درسته، هم این معاتاته همونه که ایروانی گفت، همش دو همش معاتات، چون هر دوش بوده، ولی لذا اگر اون آقای بزرگوار که میخوندن مثلا در عبارت خود علمای اعتنی بها بغلن، تو بعضیش هم بها نبود، هر دوش درسته. اگر بها بود میشه معاوضه، بها نبود میشه استیلا، همونی که مرحوم آقای اصفهانی ازش نقل کرد. در حقیقت مجرد استیلا هم معاتات بوده. اینه که مرحوم ایروانی اشکال کرد که اینا باید بنویسن معاوضه. این اشکال ایشان دیروز هم عرض کردم، یه نکته بعد عرض اون نکته موز عرض کردم. اون نکتهش اینه که انصافش در باب معاتات درسته بعضیشون قید معاوضه، اما از بعضیم قید معاوضه در نمیاد، مخصوصا اون چی که در خواب. مثلا همین ایشون ببینن یزن النقد و یأخذ المتاع، میگه آقا این درهم دقیقا مثلا از درهم یک دهم کم داره، این وزنش بود، گذاشت پول برداشت، غذا رو برداشت، این میگه معاوضم قید معاوضم نذاره. یزن النقد و یأخذ المتاع من غیر ایجاب ولا قبول. گفته این معاتات لیس بیعن علی المشهور. خوب دقت بکنید، در حقیقت ما اینو مخیم عرض بکنیم، بحثی که اصولا در معاتات بوده ابتداعا اصلا بیعن ام لیس به بیعه. حالا عبارات اصحاب بعد آمده معاتات یا بیع، معاتات به نحو اباحه باشه، بیع اصلا بحث سر این جهت نبوده، بحث سر این بوده که اصلا معاتات بیعن ام لیس به بیع، و نکتهش سر چی بوده؟ نکتهش سر این بوده برفرض هم عرف بگه معاتات بیعون، این همون بیعیست که شارع امضا کرده یا نه؟
پس اونا اصلا تملیک رو مفروض گرفته بودن دیگه؟
تملیک توش مفروض نبوده، تملک مفروض بوده.
چجوری بیعه مطرح میکرده؟
بلکه استیلا، همین میگه عرف این استیلا رو بیع میدونه، استیلا رو برداشتن شد معاتات.
اون زمانی که اونو بیگیرن تملیک بوده.
خب ببینید اگر قصد تملیک کرد این قصد باید ابراز بشه، محفوظ این که ابراز نکرده. ببینید میگه این درهم این قدره، این قدر کم داره گذاشت ولذا اینا ما اون روز عرض کردیم، اونی که مرحوم آقای آشفانسه نقل کرد و اون چیزی که مرحوم ایروانی گفت اعراضون به ازای اعراض، تملیک توش نیست، من از این نان اعراض کردم اونم از پول اعراض کرد، بعد من حیازت کردم نان گرفتم اونم حیازت کرد درهم گرفت. مرحوم ایروانی اینجور فرض کرد و ما انشالله عرض خواهیم کرد. انصاف قصه اینه که اینم انصافا بی بوده، عرفن بی بوده. من به ذهن من میاد که عرفن بی بوده، الان بعد توضیحاتش چون میخواد توضیحات بعد عرض بکنم. الان تصویر رو در کلمات علمای اسلام دارم مطرح میکنم. این مطلبی رو که مرحوم آقای اصفهانی از یک کسی نقل کرد که استیلا، انشالله خواهیم گفت استیلایی که ایشان گفته خیلی خوبه، اما با توضیحی که بعد عرض خواهم کرد اگر روش کلمه استیلا آرام که گفته شده این کلمه آرام رو اضافه میکرد این بیشتر مفهوم روشن میکرد، انشالله باشه برای بعد. لیست بیعن المشهور من مذهب شافعی و قال ابن سوریج تو آخر دیگه بقیهشه. ببینید پس بحث اساسی چی بوده، این بی هست یا نه. شافعی میخواست بگه این بی نیست، چرا؟ چون در بی تملیکه، اینجا تملیک نیست، مجرد اخذاعتا تملیک نیست. مرحوم آشانسن چی نقل فرمودن؟ فرمودن از معاصر خودشون استیلا، معاطا گفتن المعاطات الجاریه، العادت الجاریه بین الناس استیلاه. آشانسن به ایشون چی اشکال کردن؟ گفتن استیلا توش ملک اعتباری نیست، استیلا انسان بر یک چیز این مساوی نیست با ملک اعتباری. یک کلمه هم بنده بهش اضافه کردن، گفتن در استیلا ملک انتزاعی هست نه ملک اعتباری. اینم تکمیل بحث. پس این بحث به این صورت شد، معاتات استیلا، در استیلا ملک نیست، استیلا غیر از ملکه، به قول آشانسه ملک اعتباری، اون ملکی که قانون اعتبار میکنه. بنده هم اضافه کردم ملک انتزاعی هست، من سلطه. خود اون آقا گفته بود بیعی است که ازش انتزاع میشه، مفهوم جده. گفتیم نه، ما بیعی انتزاعی در مقابل اون سه قسم ملک مقولی قرار دادیم، ولی ازم مجموعا هفتا شد، مجموع اقسام ملک رو به هفتا رسوندیم. ملک انتزاعی رو در ملک انتظاری سلطه، من اگر این تسبیح دستم گرفتم سلطه بهش دارم. این سلطه غیر از ملک اعتباری است. ممکن است من سلطه داشته باشم به ملک مردم. این ملک انتظاری غیر از ملک اعتباری است. مرحوم آشان حسین حرفش این بود، ببینید از زمان شافعی که در سال 200 خورده ایم، مثلا 203 وفاتشه، ببینید مطلب چی شد؟ معاتات رو شافعی آنگه بیع نیست. چرا؟ چون بیع تملیکه، این توش تملیک نیست. بعدها اخذرت شد، نم اباحه است فلان، تا رسید به اینجا که با موقع استیلاه. مرحوم آشان حسین میگه خیلی خوب، استیلا هست، استیلا امر خارجیه، اما استیلا ملک اعتباری نیست. استیلا شما ممکن است برای استیلا داشته باشید، ملک اعتباری هم نباشه. بنده اضافه کردم در استیلا این آقا اشتباه کرده، ملک انتزاعی هست. اگر من بر چیزی استیلا پیدا کنم سیطره دارم، برای سلطه دارم، اما سلطه ملک اعتباری نیست. سلطه انسان اون ملکی نیست که قانون یا شرع معتبرش کرده، اون ملک اعتباری. پس دقیقاً مطالب یک نواخت شد. اشکال، پس اشکال اساسی در حقیقت این بود، یعنی من معتقدم که دقیقا محل اشکال رو بفهمید. چی قبول داره آخه؟ استیلا به اعتباریه؟
استیلا نمیکنه، اصلا داره تملیک میکنه.
ها میگین عرف تملیک میبینه. بعد خب اینا میگن که تملیک که نیست که خب. نه ببینید یه دفعه میگه آقا این نان دانه اینقدر هر کسی برداشت بگه. نه مخصوصا مثال میذارن در مواردی که انسان میاد نان میبره، این خب میشه نانوا گذاشته، بعد از یک هفته میاد میگه آقا من در این هفته 25 تا نان گرفتم پولش. اونجا به قرائن دقت بکنید، به قرائن یک بحث دیگریه. ببینید مشکل کار چیه. میگن مشکل کار شما با قرائن، میگید اونجا با قرائنه. فرض کنید در یک جایی شما عبد یک کسی رو میبینید، عبدش بر میداریم به جایش، مثلا فرض کنید چیزی داره مثلا کتاب میفروشه، عبد رو بر میداریم به جای عبد مثلا یک 100,000 تومان میگذاریم و میریم. خب این سیطره از پولم گذاشته، آ این بیه؟ خیلی خب، پس باز شد تملیک دیگه. ببینید اینه که مرحوم آشانس نقل کرده، میگه استیلا، ایروانی هم میگه حیازتون، اعراضون به ازا اعراض. این که ایروانی میگه اعراضون به ازا اعراض، فرق بین این اعراض با تملیک میدونه. این هم مهم و انشالله عرض خواهم کرد، انشالله اجازه بدیم براتون بخونیم. اصلا سنوری تصریح داره که بی در قانون روم باستان به معنای حیازتون هادئه، مثل این که الان گفتم استیلاء آرام، این توضیح میدن. بعد خود سنهوری معنای بیع در رومان میکنه، بعد میگه بر فعل اسلام بیع معنی تملیکه، اصلا یعنی در مقابل اون قرار میده و همین هم درسته.
خود استیلاء از تملیک
و همین اشکال آشمان حسینه، اشکال آشمان حسین که استیلاء هم توش ملک اعتباری نیست، بنده هم اضافه توش ملک انتظاییه، ایشون اشتباه گرفته. ملک انتزاعی هست اما ملک اعتباری نیست. همین حرف رو هم شافعی میزنه، میگه تملیک نیست، استیلا غیر از تملیکه. ببینید شما عبارت گوش بکنید، به ان یزن النقد و یأخذ المتاع. این یزن النقد و یأخذ المتاع، شافعی حرفش اینه که این تملیک نیست. این که بیاد پول رو درهم رو وزن بکنه متاع رو بذاره، این تملیک توش نیست. خب به این مقدار که تملیک نیست دیگه انسان بخوره.
و خب
اون بحث دیگریه. ببینید شما عرض کردم من یک مشکل کار، شما هی دارین مشکل که من از اول عرض کردم، ما یه مشکل داریم. اون چی که در معاطا در اول مطرح نظر بوده، بحثایی که بعد شده، مثلا بعد گفتن نه آقا معاطا جانشین لفظ شده، این فعل خارجی جانشین لفظه، همین که شما مهم میگید. دو، معاطات انشاء تملیک با فعل نه با لفظ، ولذا این بحثه معاطات مثل انشاء تملیک با کنایه است. مثلا این که میگه اعتنی، همین که گفت اعتنی یه نوع کنایه است، این کنایه است از این تملیک. ببینید انواع بحث ها مطرح شده، ما باید اشتباه نکنیم. مثلا اون آقایی که آشانس نرکن میگه اونی که عرفه استیلاه، معاتاد استیلاه. حالا شما میگید نه معاتاد تملیکه. اگر قرائن آمد ها ببینید شما
نیست، این اول بررسی
کنید. ببینید ببینید الان اینه، یک چون من خوب دقت کنم، من حواسم جمعه، نگفتم تو عرف قانونی، گفتم تو عرف عام. توی عرف عام تسامح هست. مثلا ایشون بعد میگه که اولا بعد حالا من دیگه کم بخونم، بعد ایشون میگه و وجه المشهور القیاس علی نکاح. اینم خیلی عجیبه، ما این همه عبارات شیخ آورده قبل و بعد، اصلا کسی در بین اصحاب ما یا از قبلش قیاس بر نکاح نکرد؟ میگه چطور در نکاح لفظ معتبر، در بیع معتبر؟ بعد مینویسه شهر آقای مراجعه کنه شده مقابل همه چی. انصافا هم اینم حرف عجیبی، انصافا ندیده بودیم. بله بعد ایشون میگه فرعون صورت المعاتات التي فيها الخلاف ان يعطيه درهما درهما او غيره وياخذ شيئا منه شيئا في مقابلته. ببین اینجا مقابله رو بود مثل ایرمانی معاوضه. ولا يوجد لفظ او يوجد لفظ من احدهما دون الاخر فاذا ظهر والقرينه وجود الرضا من الجانبين حصلت المعاتات با قرائن نه با لفظ و جرا فیه الخلاف. بعد ایشون میگه که نه، بعد ایشون میگه قصر ره بالا فلان. میام عرض کنم یه مشکل که من براتون میخونم، هی در تصویر بس، هی در فرض این که و قال و ما موجد من بعض ائمتنا فی تصویرها من ذکر لفظ که قولی خذ و اعتف فهو داخل فی عموم ما ذکرنا من القرینه. اصلا بعضی گفتن اگر ولذا از شیخ انصاری هم نقل که از بعضی از معاصرین علامه جامع مقاصد که گفته لفظ به هر جور باشه این معاتاد نیست بگیره. فإن ذلك مخروز في ما اذا لم ينوي البيع بهذا اللفظ الذي قرن بالعتيه فإن نوا فإن نوا دقت اگر لفظ آورد فإن نوا نواه به یعنی نول بیع به اگر نیت بیع کرد فهی مساله البيع بالكنایه. بحث دیگه است که لفظ هست اما صریح نیست، یعنی بحثی که در باب معاتات خوب دقت، این بیع بالكنایه است و فی صحت البیع بالکنایه وجهان اصحهما اصحه. این دقت کن تصویر مطلب، یعنی شما که آوردین این شبیه بیع بالکنایه میشه، پس یک بیع بالکنایه داریم، یک بیع بالمعاتاد داریم، یک بیع بلفظ به ایجاب قبول داریم، صریح داریم.
ظهور
که آمد بحث ایجاب قبول. بعد ایشان میگه که فاما اذا اخذ منه شیئا خوب دقت کنه ولم یعطیهی شیعه ولم یه تلفظا به بیعه، همجور آمد نانه برداشت رفت هیچی هم نگفت، بل نو یا اخذهو به سمنه المعتاد. نیتشون این بوده که نان رو به قیمت متعارفش مثلا دانه 1000 تومان بگیرن. اینشون دقت کنه الان اینی که در واقع خارج میشه، در خارج واقع شده این. کما یفعلهو کسی رو من الناس، دقت کنه این چرا، چون برگشت به عرف عام فهادا باطلان بلا خلاف. خیلی عجیبه عجیبه، شما الان یه جوری بر خود میگین که این صحیحه. نان گذاریتون آنبایی، شما نان برداریم میریم آخر هفته کاملیم بشه میرم آقا من در این هفته 30 تا نان بردم، میرم پول 30 تا، در این هفته 20 تا بردم. میگه فهادا باطلان بلا خلاف، با این که الان شما خواستیم که صحیح هم بلاخلا نه اصلا اینجا به بحث عربی مربی نرسید، به لفظ نرسید، با این که قبول کرد به کنایه ما قبول داریم. چرا؟ لأنه لیس به بیعن لفظی ولا معاتات ولا یعد و بیعن فهو باطلا. شما خواستید یعنی ببینید دقت، من میخوام همش دنبال یک نکتم، تصویر اینها از معاتات خیلی روشن نیست، مشکل سر تصویره. فهو باطل و لنعلم آدا، این لنعلم این مطلب رو بدانیم، میخواد تأکید بکنه ولنحتر زمن از این ما احتراز بکنیم ولا نقتر به کثرت من یفعلو، مغرور نشیم، گول نخوریم، مغرور گول گول نخوریم که این کار تو بازار هست. ببین به کثرت من یفعلو اصلا، یعنی قبول داره که مردم این کارو میکنن.
بله مردم
جلو افتادن. ولا نختر رو به کثرت من یفعلو. حالا خیلی عجیبه که ایشون ادعای اجماع داره، باطلون بلا خلاف، وقتی میگه مردم انجام میدن. فان کثیرا من الناس یاخذون الحوائج من البیاء مره بعد مره من غیر مبایعه ولا معاتات، نه مبایعه است، ثم بعد مدت یحاسبه و یعطیه العوض و هذا باطل بلا خلاف. ببینید اینی که شما الان می‌خواید میگید حسب قواعد درسته، هیچ مشکل نداره، میگه واهدا با وقت سنیام که توی قصه مثل ابو حنیفه قائل به سرد معاتاته. اگر این فکر میکنم بلا خلاف، انصافا فکر میکنم بلا خلافش امر درستی نبود. واهدا باطلون بلا خلاف،
باطلون یعنی چی؟ یعنی بی نیست، هیچ اثری برای
هیچ اثری نداره. لما ذکرنا، بعد ایشون یک فرع دیگه داره، این فرعم فکر میکنم توی تذکری علامه آمده باشه، فکر میکنم تو بعض کتب اصحاب ما آمده، چون ابو حنیفه فرق بین محقرات و غیر محقرات گفت، میزان در محقر چی؟ خب ایشون جا آمده که عرفه، چون بعضی هم مراد از محقر چیزیست که سرقت، نصاب سرقت، دوزیر حساب کردن. ایشون میگه و عدالی سبشهی به شادمان بری. مسئله بعدی که این بین اصحاب ما زیاد روش بحث شد که بعدم از توسط مرحوم جامع المقاصد بحث سعی شد که تنقیح و تصحیح بشه، دعوای معاتاد از اونجا در بین اصحاب ما، اون اباحه. ایشون میگه فی حکم اذا قلنا بالمشهور ان المعاتاد لا یصح به البی ففی حکم المأخوذ بها ثلاثه اوجه. اگر حالا این رفت کار این کار انجام داد، پول گذاشت و نانم گرفت، حکمش چیه؟ بعد ایشون یک شرحی میده کی گفته فلان، حالا من ناشی میام، حالا عمدش اینه، خود آرائش میخونم. وجه الاول اندهم لهو، حکمش حکم المقبوض به بیع فاسده. چطور بیع فاسد باشه؟ اینم مثل همونه. فیطالب و کل واحدن من هما صاحبه به ما دفعه اله، تو میگه پول بیار، اون میگه نون بیار. این کان باقیه او بدله، بدلهی این کان طالفن. البته باز اینجا تفریعاتی داره که فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. بله علامه گفته فاسده، این نظر رو گفته. بعد یه فرعی هم داره که نمیخوام. ولوجه ثانی، خوب دقت کن، ان هذا اباحتون لازمه. در این حالی که قائل به ملک نیست، من فکر میکنم اباحه لازمه شبیه ملکیست که مرحوم به اصطلاح جان مقاصد میگه، ملک متزلزل. اباحتون لازمه لا یجوز الرجوع فیها، ملک نیست، اباحه کرده اما اباحه لازم است. یعنی مثل این نیست که شما سر سفره نشستین براتون غذا آورده بتونه برگرده بگه آقا نخور راضی نیستن، این دیگه تموم شد، اباحه لازمه شد. بلا؟ نه نداریم اباحه لازم، چون قول نداریم، اما شبیه ملک متزلزل، ملک
اون ملک رجوع میشه، تو اباحه لازم رجوع میشه.
نه میدونم، میخوام بگم اباحه لازم مثل ملک، یعنی نتیجتا نتیجه قوی‌تره، بلا اشکال قوی‌تره، شبیه اون عرض کردن. بعد باز وارد بحث میشه که نمیخوام حالا الى آخری. ولوجه ثانی ثالث، وقت
نیست اباحه لازمه، مثل وقت نیست که به ملک او در نمیاد ولی استفادهش منحصر در اونه.
بله ظاهرش فکر میکنم به همون ملک متزلزل جان قاصد بهتر بخوره. ولوجه ثالث ان العوضین یستردان، یعنی برگردونن، میتونن برگردونن. فان تلفا، این همونه که مشهور بین شیعه که اگر یکیش تلف شد دیگه لازم میشه. فان تلفا فلا مطالبت لعهدهما و یسقط عنهم الزمان. این تعبیرش اینه، تعبیر ما این است که اباحه است، اگر یکیش تلف شد دیگه لازم میشه، ملک میشه، قابل رجوع نیست. این تعبیر روشن شد؟ تعبیر اینه که دیگه زمان نداره، و یسقط عنهم الزمان و یتراد منهما به طراز سابق. و هذا قول شیخ ابی حامد الاصفرائینی. اصفرائین خب میدونی مال خراسانه، این از علمای بزرگ شافعی خراسانیه، مثل خود غزالی که توسیه. و حالا قول شیخ ابی حامد الاصفرائینی و اشکالم کردن. ببینید و انکروها علیه و اوردو علیه، این همون اشکالاتی بود که دیدین مرحوم محقق کرکی کرد که چطور میشه اباحه بشه بعد یکیش تلف بشه ملک بشه، تلف جزء مملکات. پس این روشن شد اصل مطلب کجاست. اصل مطلب رو از شوافع خراسانی قائل بودن و این اشکال هم بش کردن، یعنی به همون مبنای خودشون که با قواعد جور در نمیاد. و شما هم دیدین که و بعدم خواهد آمد اشکالاتی که مرحوم شیخ جعفر کاشورقتا، این هم مطلب بعدی که ایشان گفت. بعد در فرع بلا بعد
مطلب قبلی که باطل و بلاخلاف هست، منظور شده که بین نیستش، بلاخلاف بین نیست، نه اینکه کلا باطل باشه. این که حکم سرسی جمهور اباحه لازمه،
بله خب این ظاهرش اینطوره، باطل یعنی بی اصلا نیست، ولی باطل به معنا فرع دیگری ایشون داره که الحمدلله علمای ما ندارن. این فرعی که ایشون آورده در اینجا صفحه 156 و این که به لا یصح بالمعاتاد لا مطالبه بین الناس فیها فی دار الاخره، حاکم حال معاملات مردم به معاتات این روز قیامت معاقبه داره یا نه، بحث عقاب. خب عرض کردیم که بحث عقاب نه بحث فقهی نه بحث اصولی، بحث کلامی است و از نظر فقهی هم این بحث ساقطه. اگر اباحه بود خب دیگه معاقبه نداره، معنا نداره. حالا اینم بعد ایشون دیگه وارد بحث الفاظ بی و ایجاب و قبول شدن که از محل بحث ما خارج. یه مقدار مختصری هم از این کتاب مغنی ابن قدامه، البته عرض کردم بیشتر مطلب علامه غالبا از شرح کبیره. شرح کبیر در به اصطلاح ذیل به اصطلاح این صفحه ذکر شده و خود مغنی متوفای صاحب مغنی 630 این پسر برادرش تقریبا 52 سال بعد از ایشان وفاتشه 682. خیلی عجیبه علامه، خب این زمان خود علامه هم هست، یعنی خیلی زود علامه قدس الله نفسه این فرهنگ منتقل شده نسبت به ایشان. یک نکته از این کتاب میخونیم، از این کتاب مغنی، که خب نکته قشنگی است، اما حالا اثباتش هنوز برای ما روشن نیست. من فکر میکنم خود من در اول بحث بی گفتم که خیلی برای ما روشن نیست که این اشتقاق بی از چی شده، بیان چه با یا بی او اصل ریشه لغویش از کجا گرفته. در اینجا داره البیع مبادله المال بالمال تملیکن و تملکن. اولا ما خوشحال شدیم چون همه اینا گفتن تملیک العین بالعوض، اگر یادتون باشه ما گفتیم تملیک به ازای تملک، من ازای بگم دیدیم اینم با اون موافق علم من اینه ایده بودم، اینم خوشحال شدیم که اینم با ارتکاز ما یکی در آمد. مبادله المال بالمال تملیکن و تملکن، چون ما اعتقادمون این بود که تملکم باشه توش. خب الحمدلله ایشون با هم موافق شد. و اشتقاقه من الباء، ایشون ادعاش اینه که اشتقاق از باء، فکر نمی کنم حالا نمیدونم، لأن کل واحد من المتعاقدین یمد باءه للاخذ والاعطاء. اگر این باشه همینطور که عرض کردم بعضیا معتقدن اساسا معاتاد در اصل بی بوده، این بیع لفظی بعد پیدا شده، این که میگم اشتقاق، چون ظاهرا ایشون یمد باعه ظاهرا باع رو به معنای دست گرفته. ببینید در لغت عرب فاصله بین این دوتا انگوش یعنی شست و انگوش سبابه فاصله رو فت میگن، فا و ت و را، این فت فاصله بین انگشت به اصطلاح شست و انگشت آخر رو شبر میگن، فاصله این دوتا، فاصله بین انگشت ها تا سر مرفق رو اصطلاحاً ذراع میگن و عرض کردیم به طور طبیعی این اصطلاحشونه، هر ذراع رو دوتا شبر حساب میکنن، که عرض کردیم شبر ظاهراً حدود 23 سانتی یعنی به طور متعارف هر شبر رو 23 سانت، 22.5، 23 سانت و هر ذراع رو هم به طور متعارف 46 سانت دیگه. حالا بعد فواصل دیگه ظاهرن فکر میکنم با رو وقتی دو دست آدم باز کرد فاصله بین سر دو دست با بدن، این رو اصطلاحاً با میگن، بو هم میگن، یه حدیثی هست من تقدم الی باعن هر ول تو اینه، هر کسی بنازه یک با به من نزدیک بشه، یعنی اندازه دو دست تمامی میتونیم از هر بسه هست، من به طرف او این خدا، حدیث قدسی است، بوعن هم آمده، باعن هم آمده، با و بو به معنای دو دست باز. این میگه کلمه بی از این گرفته شده، از با گرفته شده. اگر این باشه معلوم است اصلا کلمه بی اساسا برای اخذ و عطا بوده، کتاب رو بده پول برداره غذا رو برداره. اگر این درست باشه، عرض کردم من خود من هنوز شبهه دارم، چون این مرد ملایی است نمیشه این کار کرد، اما در صحت این اشتقاق هنوز خود من شبهه دارم. من یادم میاد فکر میکنم اگه حافظم خراب نشده باشه، اول بحث به عرض کردم هنوز اشتقاق این کلمه رو نمیدونم از چیه. ایشون بله از این گرفته، البته اینه که ایشون گفته و یحتمل ان کل واحد منهما کان یبایع صاحبه ای یصافحه، از مبایعه معنی مصافحه، این احتمالش قوی تره، اما این باید ماده اشتقاقی شده درست نباشه. بله بله چرا ممکنه اصالت داشته باشه، چرا داره، اما غالبا یک نکات فنی هم داره. اگر این نکته باشه که بی رو به خاطر اینکه دستش باز میکنه میده یا میگیره یا برای دادن یا برای گرفتن، بعید نیست که اساسا در لغت عرب بی به معنی همین استیلا بوده که نقل کرد، بیعت اصلش استیلا بوده بعد لفظ آمده، به خلاف اینی که ما الان داریم میگیم که میگیم اصلش لفظه، این میاد جای اون میگیری، یعنی اصلا به عکس اونه که اصلش اونه لفظ بعد آمده. اون بعد ایشان متعرض این که در به کذا میشه، بعد ایشان متعرض این میشه که ول بیا علا زربین ایجاب و قبول که صحبت ها شد. بعد مسئله استیجاب رو مطرح میکنه که حالا ما ول قسم ثانی المعاتات، ببینید مثل ان یقول اعتنی با هذا دینار خبزن، دقت کنید چطور شد اون مثال کتب شیعه از این گرفت، یعنی ببینید اعتنی بهی، عرض کرد در بعضش هم بهی نداره، این با هذا دینار مؤید همون کلام مرحوم ایروانی است که در معاتات معاوضه است، اگر به هذا باشه توش معاوضه است، اگر معاوضه به هذا نباشه معاوضه نداره. اعتنی با هذا به اصطلاح خبزن فیعطیه ما یرزاه یا یرزی، اگر دقت کنید عبارت علامه در تذکره شبیه اینه، او یقول خذ هذا ثوب دینار، مثالش هم مثل همینه، فیأخذو فهذا بیع صحیح، ببینید ایشون میگه هم بیع هم صحیحه، نص علیه احمد، مراد همون ابن حنبل، در این کتاباشون خیلی حتما ابو عبدالله میگه، مرادش از ابو عبدالله ما نیست، ابو عبدالله خودشونه، ابو عبدالله خودشون احمد ابن حنبله، با ابو عبدالله ما سلام الله اشتباه نشه، نص علیه احمد. وقتی این مثال میزنه، ببینید من میگم مثالهای در باب معاتات مشکل داره، فی من قاله، تصویر بکنید لخبازن کیف طبیع الخبز، چجوری میفروشی، کلمه طبیع رو به کار بره، چجور میفروشی، قاله کذا به درهمه، هر یک کیلو به یک درهم، قاله زنه و تصدق بهی، وز خود صدقه بده، مثلا 5 کیلو وز کن، 5 کیلو صدقه بده. خب انصافش اگه ما باشیم این بی بودنش خیلی روشن نیست، رو خود اون الفاظ خیلی مبهمه، این میگه همین مقدار کافیست، ببین این غیر از اون معاتات اخذ و عطا بود، دقت بکن روشن شد، اگر گفت 5 کیلو بکش و صدقه بده، این میگه معناش اینه که 5 کیلو بکش، من از تو خریدم، ملک من شد، تو از طرف من وکیلی صدقه بده. انصافا این با اون معاتاتی که تو حالا میخوندی اصلا فرق اساسی داره، و شبهه داره واقعا این بی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.